ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. مخالفان حکومت سوریه اعلام کردند در مذاکرات صلح ژنو شرکت می‌کنند. سخنرانی دونالد ترامپ در شیکاگو به دلایل امنیتی لغو شد. نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد موضوع آزمایش موشکی ایران را در شورای امنیت مطرح می‌کند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. در حالی که مذاکرات صلح سوریه قرار است روز دوشنبه پس فردا در ژنو آغاز شود، دولت سوریه هنوز تصمیم خود را درباره شرکت در این نشست اعلام نکرده، اما گروه اصلی مخالفان گفته است که در مذاکرات ژنو حضور خواهد داشت. کمیته عالی مذاکرات که اصلی ترین گروه های مخالف بشار اسد را نمایندگی می کند و مقر آن در ریاض است، روز گذشته اعلام کرد که در مذاکرات حضور خواهد داشت. از سوی دیگر استفان د میستورا، نماینده ویژه ملل متحد در امور سوریه، روز گذشته بار دیگر تاکید کرد که 18 ماه پس از آغاز مذاکرات باید انتخابات در سوریه برگزار شود. نشست ژنو همزمان با پنجمین سالگرد جنگ داخلی سوریه برگزار می شود که تاکنون صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. سخنرانی دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز جمهوری خواهان آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری، شامگاه گذشته در شیکاگو به دلایل امنیتی لغو شد. یکی از اعضای ستاد انتخاباتی ترامپ خطاب به جمعیت حاضر در دانشگاه ایلینوی گفت که آقای ترامپ پس از ورود به آن شهر و دیدار با مسئولان ایالتی تصمیم گرفت سخنرانی جمعه شب خود را به دلایل امنیتی لغو کند. از ساعتی پیش از این سخنرانی درگیری‌هایی بین هواداران و مخالفان ترامپ در محل همایش روی داد و پس از اعلام لغو سخنرانی نیز اعتراضات در مواردی به خشونت کشیده شد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است در ماه نوامبر 8 ماه دیگر برگزار شود و در حال حاضر دونالد ترامپ از رقبای خود در حزب جمهوری‌خواه پیشتر است. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید که موضوع رزمایش موشکی سپاه پاسداران را روز دوشنبه پس فردا در نشست شورای امنیت ملل متحد مطرح خواهد کرد. سامانتا پاور در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر شد، آزمایش‌های موشکی اخیر ایران را تحریک‌آمیز و بی‌ثبات کننده خواند و گفت که آمریکا از کشورهای دیگر خواهد خواست که برای مقابله با برنامه موشکی ایران همکاری کنند. سامانتا پاور همچنین با اشاره به گفته‌های فرماندهان سپاه پاسداران که هدف موشک‌ها را تهدید مستقیم اسرائیل دانستند گفت، چون این تهدیدی علیه یک کشور عضو ملل متحد و از نزدیکترین متحدان آمریکا را محکوم می‌کنند. سپاه پاسداران در هفته گذشته رزمایشی موشکی برگزار کرد و از شلیک آزمایشی دو موشک با برد 2000 کیلومتر اطلاع داد. اتحادیه عرب دیپلمات با سابقه مصری دوران حسنی مبارک را به عنوان دبیر کل خود انتخاب کرده است. احمد ابوالقید، سفیر سابق ملل متحد و وزیر خارجه اسبق مصر، به عنوان دبیر کل اتحادیه عرب برگزیده شده است. این انتخاب به خاطر مخالفت و اعتراض وزیر خارجه قطر با تأخیر مواجه شد که ابوالقید را به ضدیت با قطر متهم می‌کرد. روابط بین قطر و مصر بر سر حرکت اخوان المسلمین با مشکل مواجه است. در جلسه دیروز اتحادیه عرب که طی آن حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفت، هیئت عربستان سعودی جلسه را ترک کرد. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، از دلایل مشکلات داخلی اتحادیه عرب پرسیده است. جلیل روشندل در آمریکا:
دلایل مشکلات داخلی در درجه اول، به خصوص برگردیم به این جلسه دیروز، یک مقداری روی انتخاب این فرد بوده که قطریان نسبت بهش یک مقداری نگرانی داشتن به خاطر جهتگیری که ابوالقید یا به طور کلی مصری‌ها نسبت به اخوان المسلمین داشتم. ولی درگیری که دیروز صورت گرفته عمدش موقعی بود که نخست وزیر عراق داشت در مورد دفاع از حزب الله صحبت میکرد و هیئت عربستان سعودی جلسه رو ترک میکنه برای اینکه نمیخواد اون دفاعیات نخست وزیر عراق رو بشنوه. وگرنه من به نظرم میرسه که بین هیئت عربستان به طور کلی، سیاست عربستان و دبیر کل جدیدی که داره انتخاب میشه، مشکل خاصی وجود نداشته باشه و اینها بتونن با همدیگه در آینده به خوبی کار بکنن.
دبیر کل فعلی نبیل العربی قراره در خرداد ماه جاری جای خودش رو به ابو القیت بده. چالش های پیش روی دبیر کل جدید از نگاه و تحلیل شما چه خواهد بود؟
مسائل جهان عرب مسائل بسیار پیچیده است. اتحادیه عرب 22 تا عضو داره که در میان بعضی از این کشورهای عضو در حال حاضر جنگ هست، مثلا عراق و سوریه و یمن و حتی تا حدودی میشه گفت تونس در معرض تهدیدهای دسته حکومت اسلامی هستند و اتحادیه عرب باید بتونه این مسائل رو در واقع مدیریت بکنه. از طرف دیگه مسئله همسایگان این اتحادیه هست، ایران و ترکیه و حتی تا حدودی اسرائیل، که باید اتحادیه عرب بتونه روابط خارجی بین کشور عضو رو کنترل بکنه و این مسئله مهمتری شاید در دراز مدت باشه برای اتحادیه عرب. از این گذشته مسائلی که بین این کشورها هست مسائل ریشه‌های مذهبی داره، یعنی بعضی از اعضای اتحادیه عرب مثل عراق و یا حتی سوریه شیعه یا علوی هستن در حالی که بقیه سنی هستن. بنابراین مسئله سنی و شیعه بودن هم از این به بعد در داخل اتحادیه عرب یک مسئله پیچیده‌ای خواهد شد.
از نگاه شما آیا دبیر کل جدید اتحادیه عرب میتونه روابط اعضای اتحادیه عرب رو با ایران بهبود بده؟ تا همطور که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در مصاحبه پنجشنبه خودش با مجله آتلانتیک عنوان کرد، از درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی در منطقه اجتناب بشه.
این خودش مسئله پیچیده‌ای هستش به دلیل اینکه اتحادیه عرب به صورت سنتی همیشه دبیر کلش یک شخصی از دیپلمات‌های برجسته مصری بوده، در حالی که ما میدونیم مصر با ایران رابطه خوب نداره. بنابراین اگر اتحادیه عرب بخواد در جهت بهبود این روابط حرکت بکنه، قبل از همه باید بین مصر و ایران رابطه حسنه برقرار بشه و بعد از اون مشکلات بین ایران و عربستان سعودی در واقع به نوعی حل و فصل بشه.
جلیل روشندل بود، کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا، با رویا ملکی از رادیو فردا گفتگو میکرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
گفته‌های آقای دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری آمریکا، منو به یاد گفته‌های محمود احمدی نژاد میندازه، چون این دو شخص در یک مسیر صحبت می کنند. محمود احمدی نژاد گفت که اسرائیل باید از زمین محو شود و دونالد ترامپ می گوید که مسلمانان را نه تنها به آمریکا را نخواهد داد، پاکسازی خواهد کرد و برخورد بدی خواهد کرد.
با سلام، من میخواستم به این مسئولین نظام جمهوری اسلامی بگم عوض این که این همه موشک تولید کنید و دیگران را هم تهدید کنید، لااقل کمی هم به فکر معیشت مردم باشید.
من میخواستم به آقای روحانی بگم که آقای روحانی، خواهش میکنم بگی که مردم ایران جنگ طلب نیستن، مردم ایران صلح میخوان، میخوان با مردم دنیا رابطه خوب داشته باشند.
میخواستم تشکر کنم از آقای یزدی و آقای مصباح یزدی که بعد از نتایج انتخابات خبرگان رهبری خیشتنداری نشان دادند و هیچ گونه گلایه‌ای نداشتند.
بابک زنجانی رو دارن سرش رو زیر آب میکنن که عوامل اصلی رو قشنگ دیگه راحت نفس بکشن. مگه اون خداداد نبود؟ مگه خسرو نمیدونم خسروانی نبود؟ اینا رو کشتن که اون عواملی که باعث شدن اینا این همه پول رو بگیرن و اینا بخورن الان دارن راحت نفس میکشن. بابک زنجانی بدبختم یه عاملی بود برای این کار احمدی نژاد و مرتضوی و آقای اژه‌ای و همه اینا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی اعتراض به رأی محمد رضا نجفی، نماینده برگزیده اصلاح طلب مجلس از حوزه تهران، سخنگوی وزارت کشور، شورای نگهبان را تصمیم گیرنده نهایی در این پرونده معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین علی امیری، سخنگوی وزارت کشور، گفت بررسی پرونده شکایت انتخاباتی درباره آقای نجفی و درخواست استعفای او در صلاحیت شورای نگهبان است. وی در این حال تصریح کرد که از نظر وزارت کشور محمد رضا نجفی منتخب است. محمد رضا نجفی از برگزیدگان فهرست موسوم به لیست امید مورد حمایت محمد خاتمی، رئیس اسبق جمهوری اسلامی و رهبر اصلاح طلبان است. ساعت 14:11 ایران می‌رسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات عطا فرساد، دانشجوی هویت طلب می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
در اردیبهشت ماه سال 92 در جریان برگزاری یکی از مسابقات تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه یادگار امام این شهر، بنری بزرگ به نمایش درآمد که روی آن نوشته شده بود آذربایجان جنوبی ایران نیست. دستاندرکاران تهیه و به نمایش گذاشتن این بنر در پایان همان مسابقه بازداشت شدند. یکی از این بازداشت شدگان عطا فرساد بود که گفته می شود در همان روز تیشرتی به تن داشت که روی آن نامی از آذربایجان نقش بسته بود. آقای فرساد که همان زمان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بود، گرایشاتی هویت طلبانه و قوم گرایانه دارد که در منابع و اسناد دستگاه قضایی و گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی با عنوان گرایشات تجزیه طلبانه طبقه بندی شده است. نام آوردن از آذربایجان جنوبی که در واقع تعبیر استانهای آذربایجان شرقی و غربی ایران به کشوری مستقل است، از نشانهای بارز این گرایش به شمار می رود. عطا فرساد در زمان بازداشت 20 ساله بود. پرونده اتهامات او که با حضور و نقشش در ورزشگاه یادگار امام تبریز و سردادن شعارهای هویت طلبانه و قومگرایانه در ارتباط بود، در جریان بازجویی ها دامن گسترد و مصادیق اتهاماتی دیگری نیز به آن اضافه شد. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با بررسی صفحات و فعالیت‌های اینترنتی این دانشجو و فعال مدنی در فیسبوک و همچنین محتوای گوشی موبایلش، اتهاماتی دیگر همچون توهین به رهبری جمهوری اسلامی ایران، توهین به رئیس جمهوری و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به سیاهه اتهامات او اضافه کردند. آقای فرساد پس از تحمل یک هفته بازجویی در اداره اطلاعات شهر تبریز به زندان مرکزی این شهر انتقال یافت. در نهایت عطا فرساد از بابت این اتهامات در دادگاه بررسی کننده اتهاماتش در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل 46 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت پس از تجدید نظرخواهی به 2.5 سال حبس تعزیری تغییر یافت. آقای فرساد در مهر ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهر تبریز فرا خوانده شد. عطا فرساد پس از معرفی به زندان به بند 11 زندان مرکزی شهر تبریز انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.